いや。بسم الله الرحمن الرحيم این که قرآن کریم در بیش از 700 آیه مردم رو دعوت میکنه به مطالعه و تعقل و اندیشه در 3 کتاب، کتاب آفاق، کتاب انفوس و کتاب دین که قرآن مجیده. فقط به خاطر اینه که بیماری بسیار خطرناک شرک رو از طریق سوزوندن ریشه جهل معالجه بکنه و قلب مردم رو و دل مردم رو و قدرت فهم و درک مردم رو توجه به توحید بده و علاقه و محبت به حضرت حق رو، چراغش رو در دل مردم روشن بکنه و از این طریق زمینه تسلیم شدن به پروردگار و عمل به خواسته های او رو که تمامش به نفع دنیا و آخرت مردم فراهم بکنه. انصافش اینه نمیشه آدم وارد تحقیق در این آیات 3 کتاب بشه، لعقل و قلبش از خواب بیدار نشه و در باطن خودش چشم خدابین پیدا نکنه. البته بعد از اینکه انسان علم به خدا پیدا کرد، با دقت در آیات قرآن و سخنان انبیا و ائمه یا از طریق تحصیل یا از طریق سمع دلش به پروردگار عالم گره میخوره و افق ظهور ایمان میشه و از علم بالله سفر میکنه به ایمان بالله. چون علم بالله موتور حرکت نیست، خیلی از دانشمندان گذشته عالم و الان عالم علم بالله دارن ولی حرکات و منش و روششون کل انعامه، یعنی وارد دایره تکالیف نشدن و نمیشن. به اون معنا تسلیم پروردگار و فرهنگ حضرت حق نیستن. خداوند متعال هم هیچ جای قرآن نداره که وقتی عالم به حقایق شدید بس و متوقف بشین. از علم باید اومد سراغ عشق و محبت و ایمان، از اونجام خود به خود آدم میره سراغ عمل و انجام تکالیف. تمام مشرکین مکه که با پیغمبر درگیر بودن، اگر تعجب نکنید عالم بالله بودن. این رو خود قرآن می فرماید به پیغمبر اکرم. از این متولیان 360 بت سوال بکن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، انقدر عقل دارن که جواب ندن خالق و به وجود آورنده این افلاک، این آسمان ها، این بت ها هستن. هیچ بت پرستی اینو نمیگه، هیچ کدومشون نمیگن خالق سماوات و ارض و ما فی السماوات و ما فی الارض بت ها هستن. با کمال قاطعیت، چون هم نون تأکید ثقیله داره آیه، هم لام جواب قسم داره، لیقولن الله، حتی اسم اصلیش هم میگن، مثل کمونیستا نمیگن ماده، کمونیستا میگن ماده، ولی تمام صفات خدا رو برای ماده هم تو کتاباشون بیان میکنن. میگن ماده ای که بوده به وجودش نیوردن، ماده ای که خواهد بود، ماده ای که شکل نداره، ماده ای که رنگ نداره، ماده ای که حدود نداره، و هیچ پیغمبر کمونیستی هم نتونسته غیر از این رو تعریف بکنه و ذات ماده رو تعریف بکنه که خب این ماده ازلی و ابدی و بیرنگ و بیبو و بدون محدودیت چیه. نهایتا معلوم میشه با ما خداپرستان دعواشون دعوای لفظیه. ما میگیم الله، الله رو هم میگیم ازلیه، ابدیه، رنگ نداره، بو نداره، شکل نداره، حدود نداره، این هم اینا رو هم اونا میگن، ولی ما میگیم الله به تعلیم خود پروردگار و انبیا. اونا چون با خدا کاری ندارن و با انبیا، شناسنامه خدا رو اسمش رو گذاشتن ماده. بله، یکی شوخی میکن میگفت حتی نرم نمیگن به خدا، میگن ماده. اون همونی که شوخی میکرد میگفت حتی قوانینی که تو دنیا حاکمه، حتی تو مملکت خودمون، بیشترش ماده است. یه دونه قانون نر کنار این مادانه، ماده 12، ماده 18، ماده 124، نر خیلی کم توش داره، اینه که کار پیش نمیره. این خیلی مهمه این آیه، یعنی مکه منکر خدا نداشته، حتی سر اسمش هم دعوا نداشتن با پیغمبر، حتی اسم حضرت حق رو صحیحش رو میگفتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خب بهشون بگو این هیاکل چیه در این کعبه 360 تا برپا کردی؟ جواب میدن ها اولائه شفعا اونا اندالله. یه فرهنگی بوده که که من تاریخ به وجود اومدن این فرهنگ رو پیدا نکردم. اولا کی پایه گذارش بوده، بعدم از چه مملکتی شروع شده که این فرهنگ در هند، هند الان بسیار پرقدرته، بسیار. تو این فرهنگ میگه جهان یه روح نداره به نام خدا، به نام اهورمزدا. همه کارا دست خدا نیست، خدا داره عالم، ولی یه ارواح نامرئی هستن که هر کدام در این کارگاه آفرینش کاری دستشونه. یه روح مربوط به فصول، فصل بهار به وجود آورندش به خاطر اون روح، تابستان همینجور، زیاد شدن آب و همه امور طبیعت. بعد اومدن این متولیان این مکتبهای شرک به مردم شکل این ارواح رو هم تحمیل کرد، بر اساس اون شکل سازی ها بت درست کردن که احترامی که به این بت ها میکنن چه در قدیم چه الان، نه این که عقیده داشته باشن این هیکل در این عالم داره کار میکنه، میگن این شکل نماینده اون روح، نماینده اون قدرت، نماینده اون انرژی. ما که قربانی میکنیم، طلا نقره برو بت هزینه میکنیم، سجده میکنیم، اون روح از ما خوشش میاد. بعد روح باران به وقتش باران زیاد میده، روح هوا به وقتش هوای متعادل میده، روح ولادت به ما دختر میده، روح ولادت به ما پسر میده. و این رو اینقدر فرهنگ سازی کردن که حتی دانش امروز هم از پسش بر نمیاد و نمیتونه علاجش بکنه. من به وقتی در لندن به سفارت گفتم که از معبد هندی های لندن یه وقتی بگیرین من برم اونجا رو ببینم، بزرگان هندو رو ببینم. وقت گرفتن و اونام وقت دادن و من با همین لباسم رفتم. یه معبد بزرگی بود در یه منطقه خیلی خوب لندن، منطقه گرون قیمت، که خود انگلستان و امریکا اصرار شدیدی به بقای این مکاتب دارن علیه اسلام، یعنی به هر شکلی که بتونن تمام مکاتب انحرافی رو حفظ میکنن و اگه ببینن یه جا داره شل میشه یه مکتب انحرافی میسازن. انگلستان سه تا مکتب رو یه روز با هم ساخته در یه زمان 200 سال پیش. مکتب قادیانی رو در هند تو دل مسلمانان، مسلمانان هند، یکی رو علم کردن با عبا و عمامه و محاسن تا روی ناف به نام احمد قادیانی، چون دیدن هندوها علیه استعمار انگلستان و مسلمون های شبه قاره دارن حرکت میکنن. انصاف هم بخوام به خرج بدن باید بگم انقلاب هند و پیروزی هند بر انگلستان که کل هندو خورده بود، معادن هندو خورده بود و مردم هندو برده خودش کرده بود، مدیون مسلمان ها. شما کتاب نهضت اسلام در هندو بخونید، اونجا کاملا توضیح داده شده، ترجمه هم شده. ببینید مسلمان ها چقدر تأثیر داشتن در اون انقلاب. حتی روزی که هند پیروز شد و اولین روز جمهوری هند شروع شد و گاندی به ریاست کل هند انتخاب شد که اون زمان هند 700-800 میلیون جمعیت داشت، همه پای رادیوها بودن که سخنرانی گاندی رو در این پیروزی گوش بدن. من متن سخنرانیشو دارم تهران تو کتاب خونم. 7-8 دقیقه بیشتر سخنرانی نکرد، به مردم هند گفت از کار من شگفت زده نباشید، من کاری رو اختراع نکردم، من انقلابی رو پایه‌گذاری نکردم، من همون کاری رو برای هند کردم که حسین ابن علی در مقابل ستمگران زمانش کرد. گفت این انقلاب الگو برداری شده از ابی عبدالله الحسین، این درس و ما از او گرفتیم. خودش هم هندو بود. خوب انگلستان دید قیام مسلمان ها فوق العاده داره کار میکنه. در وزارت خارجه مکتب قادیانی رو در دل مسلمانان هند ساخت. اینقدر هم برای احمد قادیانی تبلیغ کرد که بدنه عظیمی از مسلمانان اهل سنت رو به شدت ارادتمند او کرد، به عنوان نماینده خدا جاش انداختن، به عنوان نماینده قرآن و پیغمبر جاش انداختن. خوب که زمین سازی شد، اون وقت به احمد قادیانی گفتن حالا آمادگی در ملت اسلام در شبه قاره پیدا شده، فتوا تو بده، که ایشون هم فتوا داد، به تک تک مسلمان ها دادن که امروز جنگ با انگلستان حرامه و هر کی وارد جنگ با اینا بشه اهل دوزخ. مردم مسلمان ساده بی سواد با اون ارادتی که ساخته بودن، خب ببینید چه بدنه عظیمی رو از جهاد و مبارزه جدا کردن. و همون زمان یه مکتبی رو برای شیعه در دل شیعه ساختن به نام بهائیت. شیخ احمد احسایی مؤسس شیخیه که میگن از شیعیان احسا عربستان بوده، اصلا تاریخ روشنی نداره، یعنی یه آدم مرموزی به نظر میرسه که با نوشتن شرح زیارت جامعه کبیره و قلوبها و افراطها زمین سازی کرد برای پدید آمدن شیخیه که وزارت خارجه انگلیس پله پله اومد بالا. و بعد شیخ احمد سید کاظم رشتی رو که اصلا در رشت هیچ کسی از گذشتگان رشت اصل و نسبی براش نمیشناخته، رشتی ها نمیدونستن این کیه، و در درس او که بدتر از شیخ احمد احسایی بود در قلوب سید علی محمد باب علم شد و آقا محمد کریم خان پسر ظهیر و دوله کرمانی که بخش عظیم شیخیه رو آقا محمد کریم خان علم کرد در کرمان و کارش هم گرفت که این مکتب رو تا حدود یزد و مناطق آذربایجان و تا مناطق کویر و حدود بندر عباس و سیرجان و آباده شیراز رسوند و یه بدنه عظیمی رو از تشیع متعادل صاف جدا کرد. و میدونید یه ملتی وقتی تفرقه پیدا بکنن یکی نباشن، ما بگیم جنگ با استعمار واجبه، رهبر یه بدنه بگه حرامه، رهبر یه بدنه بگه نه مرجعیت اصلی در اسلام نداره، یه بدنه بگن که ولایت فقیه مسئله مندروبردی. خوب ای تیکه تیکه از این بدن وقتی قیچی بشه و ملت گوشت قربانی بشن، ضعف درشون ایجاد میشه. ولا تتبع السبل فتفرق بکن تو سوره انعام، وقتی از راه من بیرون رفتید و وارد جاده های دیگه شدین تیکه تیکتون میکنن و بعد اون وقت با دشمن نمیتونید درگیر بشید برای پیروزی. وقتی تیکه تیکه شدین اینجا بهاییت رو علم کردن که از دل شیخیه در اومد و در عربستان هم محمد ابن عبدالوهاب رو علم کردن که من یه عکسشو گیر آوردم، خیلی هم عربستان میکوشه این عکس پخش نشه ولی پخش شده، که با لباس حاخامهای یهود و با اون عرقچین کوچیک نوک سر ازش عکس گرفته شده که این عکس خیلی حرف داره. بعدم خود آل سعود، البته کتابایی که در لبنان درباره اجدادشون چاپ شد خریدم و همه رو نابود کردن و نذاشتن دوباره چاپ بشه. اینا تو جد ششم هفتمشون یهودی بودن، لذا میگن ما عرب ها اگر از فرزند اسماعیل باشیم که هستیم و یهود فرزند اسحاق، ما با اسرائیل عموزاده هستیم و جنگی نداریم. این حرف دولت عربستانه، نه اینکه علمی بگی. قادیانی رو در هند، بهائیت رو در ایران، وهابیت رو در عربستان و شیخیگری رو قبل از بهائیگری همینجور تیکه تیکه کردن. کتابای شیخیه رو بخونین میگن که جهان برپای بر چهار رکنه، رکن اول خداست، رکن دوم پیغمبر، رکن سوم امامه، رکن چهارم هم رهبر شیخیه است، که همون زمان آقا محمد خان کرمانی رو، آقا محمد کریم خان رئیس شیخیه رو که ثروت عجیبی هم داشت، او رو میگفتن رکن رابع، یه عجیبم بهش وابسته بودن و هستن که کتاب شرایع او دیدید رکن رکنه. میگن یه کسی اومد پیش شیخ انصاری گفتش که نظرتون راجع به رکن رابع در کرمان چیه؟ گفت من نظری ندارم، صاحب شرایع محقق عنوان کردن از رکن رابع فن نجاسات و ولا تتبع السبل فتفرق بكم. همه این حرفا رو زدم برای اینکه عنایت کنید، همه علم بالله دارن ولی خدا اجازه نمیده ما در علم بالله متوقف بشیم. همین که بدونیم عالم کارگردون داره این کافی نیست، باید رفت سراغ ایمان. از علم سفر به ایمان کرد، یعنی به وابستگی، به تکیه دادن به مأمن امن که فرهنگ وجود مقدس اوست. اینه که در این آیات توجه میده به توحید و دفع شرک. من وقتی وارد معبد هندوها در لندن شدم، روبروی در ورودی آخر سالون یعنی شمال سالون یه تخت کاری زیبایی بود، بالای 10 مجسمه در قفسه های این تخت کاری بود که هم می رفتن دور این تخت کاری که 10 مجسمه بود طواف می کردن، هم کسانی که وارد می شدن با تمام بدن می افتادن به خاک و حتی گریه می کردن و ناله می زدن. که من از اون کارگردان معبد پرسیدم اینایی که می افتن رو خاک چی هم؟ فهم می گفت این دکتر فیزیک، این استاد شیمی در دانشگاه کمبریج، این نمی دونم 6 زبون بلند. یعنی ببینید استعمار از گذشته و بعد که افتاد دست انگلیس و بعد که افتاد دست امریکا چی کار کردن؟ چه مهندس عالم، دکتر عالم میاد در مقابل مجسمه با تمام وجود میفته، گریه میکنه و متوسل میشه. هند 2-3 تا رئیس جمهور قبل از این داشت که من عکسشو تو روزنامه ها دیدم، همیشه یه لیوان تو جیب این رئیس جمهور 1 میلیارد آدمیزاد. رئیس جمهور آدم عالم باسواد، دکترای فلسفه داشت، چی بود، همیشه این لیوان تو جیبش بود. تا یه جمعی دید یه گاو داره بول میکنه، رئیس جمهور میدوید با شوق، لیوانو میگرفت زیر بول گاو پر میکرد میخورد، چون گاو مقدس. سنایی حرف جالبی داره، میگه که مقام نبوت، خب مقام مادون توحیده. میگه هندی ها رو ببینید که نوح رو که مقام نبوت مادون توحید داره به پیغمبری قبول ندارن، گاوو به معبود بودن قبول دارن. یه شستشوی مغزی از این بدتر نمیشه. تو این تحمیل فرهنگ ها و به باور دادن مردم، و این که خط عبادت خدا رو نه اعتقاد به الله رو، اعتقاد به الله رو نتونستن کور بکنن، لزام بت پرستان جوابشون به پیغمبر این بود لیقولن الله. اما شرک در عبادت که راه ورود هر گونه فسادیه، اینو باز کردن و وقتی افتاد دست استعمار انگلیس و امریکا به شدت از این خط شرک چه در هند چه در کشورهای اسلامی محافظت کردن. و من با مطالعه‌ای که در کتب اهل سنت دارم با یقین 100% بهتون بگم که عامل ترویج و عامل رشد و عامل گرفتن نیرو برای شرک در روزگار ما پایه‌گذارانش اهل سقیفه بودن. این بلای جهانی و تاریخی رو اونا سر مردم دنیا در آوردن. یعنی ارث سقیفه حدود 400 سال پیش رسید به انگلستان، چون تو دین سازی از همه استعمارگران او هنرمندتر بود. اغلب این دینهای ساختگی از انگلستان در اومده. وقتی می دیدن که اون فرهنگ داره ضعیف میشه، پشتوانه درست می کردن فقط برای این که این پیکره ملت ها تیکه تیکه بشه، فتوای ضد درشون درست بشه، اینا مشغول غارتگریشون باشن. و هنوزم رها نکردن. میبینید که دارن تو دنیا چه کشتاری میکنن، هر کجا که ببینن مردم علیه اینا بیدار شدن، یعنی دارن از فضای شرک میان بیرون. شرک این روزگار اینه که اگه امریکا نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم، اگر انگلیس نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم، اگر صنعت ایتالیا و آلمان نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم. بنابراین باید با همه اینا بیعت کنیم، بسازیم، درگیر نشین. آیات تمام این بت‌ها رو میخواد بزنه کنار و توجه مردم رو به حضرت حق کنه و آیین توحید رو در دل مردم استوار بکنه. اینقدر که مردم تونستن با مطالعه عاشق خدا بشن، یا ما تونستیم از طریق منبرها مردم عاشق خدا بکنیم، که به نظر من امروز تو منبرهای محرم و صفر و رمضان سخن گفتن از خدا و توحید او و کارای او و صنعت او و فعل او و رحمت او به بندگان از اوجب واجباته. خب وقتی آدم توی این آیات دقت میکنه، آیات کتاب آفاق و انفس و خود قرآن مجید، همش رو زیبایی میبینه، عالم عاشق میشه، یعنی عالم مؤمن میشه. یکی از آیات کتاب حق باد، ریاح، که در قرآن مجید زیاد این کلمه آمده و با لغت و مصدر تصریف در قرآن آمده، یعنی گرداندن، یعنی باد یه جا نمیمونه. چون اگر باد رو مأمور میکرد در یه نقطه کره زمین بمونه، و سفر نکنه، تصریف نداشته باشه. اولا 90% از میوه ها به وجود نمی اومد هیچ کجا، یعنی هر کجا باد نداشت اولا آب نداشت، هر کجا باد نبود آب نبود، که حالا پیوند آب رو با باد امروز وقت داره تموم میشه، نمیرسم بگم. هر کجا باد نبود آب نبود، و هر کجا باد نباشه اگر هم آب باشه، بر فرض یه جایی یه کشوری باد نداره ولی آب داره، حالا فرض بکنید که کشور کنار دریاست، اینا میتونن مثل هلند تمام کشور رو کانال بزنن. هلند کل زمینش و کشورش پایین تر از دریاست، اینا از قدیم تمام کشور رو کانال کشیدن، آبها رو که بالاتر زمین بود جریان دادن، آب الان پایین تر از کشور هلنده. من دیدم اون کانالا، در فرض که حالا آب باش ولی باد نباشه، قطعا 90% میوه به وجود نمیاد. اگر جایی بر فرض آب باشه باد نباشه، گرما همه رو میکشه، اگر باد نباشه سرما همه رو میکشه، که حالا پیوندای این باد رو با آب، با گرما، با سرما به خواست خدا روز دوشنبه براتون شرح میدم انشاءالله.